بسم الله الرحمن الرحیم و بیه نستعین انه خیر و ناصر و معین صلی الله علی محمد و آله طاهرین و لعنت الله علی اعداء مجمعین من الان الی لقاء یوم الدین. بعد از اینکه صاحب کفایه تنبیهات استصحاب را بیان فرمودن و بعد از اون شرط جریان استصحاب بیان شد یا بعضی از شروط آن ذکر شد، مطلب دیگری رو وارد شدن که ما عنوان بحث رو مطرح کردیم در بحث قبل و اون این بود که در جایی که اماره وجود داشته باشد در اونجا استصحاب نمیشه جاری کرد، ولو اینکه مجرای استصحاب به لحاظ اینکه به هر حال یقین سابق و شک لاحق، شک در بقا، اینا مقرر باشد، ولی اگر دلیلی در اون مورد ما داشته باشیم نمیتونیم سراغ استصحاب بریم. حالا وجه در اینکه با وجود دلیل نوبت به اصل نمیرسد کسی تردید در این نکرده است، یعنی بالاتفاق با وجود اماره بر حکم یا بر موضوع ذو حکم نوبت به استصحاب و اصل به طور کلی نمیرسد، اتفاق رأی و اتفاق نظر هست. انما الکلام در این است که حالا چرا اماره مقدم است بر اصل، وجه تقدیم اماره بر اصل چیست؟ اختلاف است بین آیان اصولیین. صاحب کفایه و من تبع او قائلن که وجه تقدیم اماره بر اصل این است که با وجود اماره موضوع اصل برداشته می شود حقیقتا، ولیکن یک تعبدم در کار هست، چون اماره ظنیه به برکت تعبد شرعی برای ما معتبر می شود، بعد از آنی که معتبر شد شرعاً موضوع اصل حقیقتاً برداشته می شود و این معنای ورود است در مقابل تخصص و در مقابل حکومت، چون در تخصص در حقیقت موضوع مرتفع است ولی بدون هیچ کمکی از تعبد شرعی، موضوع رفع می شود از دلیل مخصص بدون ای تعبد از ناحیه شاره، ولی در باب ورود هم باز ناظر است به رفع موضوع ولیکن با کمک تعبد شرعی. پس در رفع موضوع در تخصص و ورود در هر دو حقیقتا رفع موضوع است، حقیقتا موضوع برداشته می شود، ولی تفاوت در این است که در باب تخصص هیچ معونه‌ای و کمکی از ناحیه شارع وجود ندارد، لذا مثلا خروج جاهل از تحت اکرم العلمایی که مولا فرموده است، خب واضح است که جاهل خروج موضوعی دارد و تعبدی هم در کار نیست، ولی اگر مثلا فرض کنین عالم فاسق را شارع فرمود که این عالم نیست، این از تحت از دائره موضوع العلماء خارج بکنیم، خب واضح است بعد از اینکه ایرا شارع عالم ندید خروج این هم می شود خروج حقیقی و واقعی از دائره اکرم العلماء. در باب حکومت تصرف در موضوع است، یا توسعتن توسیعن یا تزیقن، و این تصرف واضح است که تکوینی نیست، اعتباری است، شارع که به ید اوست موضوعات احکام قهرن میتواند در ناحیه موضوع توسعه قائل بشود یا تضییق کند، مثل اینکه مثلا شک کسی رو شک با اینکه شاک است او را شاک نمیبیند و میگد احکام شاک در حق او جاری نیست، خب این تضییق دایره موضوعاتی است که شک در اونها اخذ شده است، و گاهی توسعه میدهد مثل اینکه شارع میفرماید التواف بالبیت صلاتون، خب توسعه در دایره عنوان صلات قائل شده است، طوافی که ماهیتاً از ماهیت صلات خارج است، ای را هم در حکم صلات قرار داده است. فعلا هذا در ما نهنفی، آیا خروج در مورد اصل، این که اگر اماره وجود داشته باشد ما نباید سراغ اصل بریم، باید حکم به مقتضای اماره بنماییم، این به چه جهت است؟ آیا تقدم اماره بر اصل للحکومه است؟ به اعتبار اینکه مثلا شارع تضییق کرده باشد موضوع اصل را و مجرای اصل را، که در جایی که دلیل وجود داشته باشد با اینکه مجرای اصل است شما سراغ اصل نروید، مثل همون جایی که شک کسی را، شک را شارع شک نمی بیند، تضییق کرده است دایره موضوع را، از این باب است. یا اینکه خیر، در اینجا خروج حقیقی است، در خروج به اصطلاح در باب حکومت خروج حقیقی نیست، خروج تعبدی است، ولیکن مصداقا حقیقتا شک کثیر و شک شک است، نه اینکه شک نباشد. یا مثلا طواف حقیقتا طواف است، نه اینکه صلات باشد، در اونجا تضییق و در اینجا توسعه داده است. در ما نحنفی این چنین است، به این معنا که با اینکه مجرای اصل است، در اینجا شارع این مجرا را که ان لم یکن حساب می کند در جایی که دلیل وجود داشته باشد، و می فرماید باید به مقتضای دلیل عمل کنید، این طور است. یا اینکه خیر، شارع خروج اخراج حقیقی، خروج حقیقی دارد موردی که دلیل وجود داشته باشد، یعنی حقیقتا در جایی که دلیل باشد موضوع ندارد استصحاب و جای جریان استصحاب نیست حقیقتا، اما اینکه این خارج از خروج حقیقی است، ولی به کمک تعبد شرعی، اون کمک تعبد شرعی معناش این است که شارع بعد از آنی که دلیل را برای ما معتبر فرمود، بعد از آنی که دلیل را برای ما معتبر فرمود، بنابراین با وجود دلیل حقیقتاً مجرای استصحاب نیست، حقیقتاً ما یقین به حکم حدوثاً نداریم، یا به تعبیر شک در بقای حکم نداریم حقیقتاً. حالا نحوه او چگونه هست رو توضیح میدیم. صاحب کفایه از کسانی است که قائل است بر این که تقدم ادله بر اصول در ما نهنفی، تقدم دلیل بر استصحاب از باب ورود است نه از باب حکومت. حالا بیان این که چگونه از باب ورود است نه از باب حکومت، خب در باب ادله ظنیه‌ای که معتبرن شرعن، دو مسلک وجود دارد، بر طبق هر دو مسلک ما باید بحث کنیم مسئله تقدم دلیل را بر استصحاب. هم بنابر مسلک کسانی که قائلن در باب اعتبار امارات به این که امارات ظنیه معتبرن از باب موضوعیت و سببیت، هم بنابر این مسلک باید ما وجه ورود ادله بر استصحاب را تبیین کنیم، و هم بنابر مسلک دوم که قائلن به این که امارات و طرق ظنیه اعتبارشان از باب طریقیت است نه از باب موضوعیت و سببیت، بنابر اون مسلکم باز مسئله ورود ادله بر استصحاب را تبیین کنیم. مرحوم شیخ رضوان الله علیه در توضیح فرمایش صاحب کفایه علل مسلکین بیان می‌فرمایند، اما بنابر مسلک سببیت و موضوعیت که اصطلاحاً تعبیر می‌کنند اماره معتبر است به لحاظ موضوعیت، یعنی معنی موضوعیت اجمالاً رو عرض بکنیم، یعنی این که اصلا کار نداریم به این که این اماره مطابق واقع باشد یا مخالف با واقع باشد، اصلا مسئله مطابقت اماره با واقع یا مخالفت اماره با واقع هیچ کدومش نه نفعی دارد نه ضرری دارد. معنای موضوعیت این است که خود اماره را شارع فی حد نفسها برای ما دارای مصلحت قرار داده است و دارای مصلحتی است که این مصلحت موجوده در اماره ابداً کاری با واقع ندارد، واقع میخواد مصلحتش هرچی باشد، شما با عمل بر طبق اماره به مصلحت واقعی برسید یا نرسید، در رسیدن نفعی برای شما ندارد، در نرسیدن هم ضرری به شما نمیرساند. این معنای موضوعیت است. خب در این صورتی که بنابر مسلک موضوعیت قائل بشویم، معناش این است که جعل حکم مماثل، چون حالا خود اماره دارای مصلحت شد با قطع نظر از مصلحت واقع و با قطع نظر از مصلحت اخرایی که درش باشد، کاری به اونا نداریم. خود اماره شارع وقتی او رو معتبر کرد، در او مصلحتی ایجاد شده است. و مبنای موضوعیت در حقیقت بر این است که حکم مجعول در باب اماره حکمی است مماثل، و این حکم موجود در اماره که حکم مماثل است در فرض موافقت، این حکم موجود در اماره ناشی از یک مصلحتی دیگری است غیر از اون مصلحت واقعیه، کاری به مصلحت واقعیه ما نداریم. فلذا در هر دو صورت، موافقت اماره با واقع یا مخالفت اماره با واقع، این مصلحت موجود است. نه در صورت موافقت زیادتر می شود، نه در صورت مخالفت از این مصلحت چیزی کاسته می شود. این مصلحت سر جای خودش محفوظ است و طبق او شارع جعل حکم فرموده است. حالا تعبیر به حکم مماثل می کنند به این معنا که این حکم خواه مطابق باشد خواه مخالف، این حکم فعلیت دارد در حق مخلف. در فرض موافقت می شود مماثل، ولی فعلی فقط این حکم است نه اون حکم واقعی. و در فرض مخالفت هم باز حکمی است که شما بر طبق او اگر عمل بکنید به مصلحتی که در این حکم است می رسید و ضرری هم از ترک مصلحت واقعی نمی بینید. این معنای موضوعیت و سببیت است. خب بنابراین مصلحتی که در اینجا هست مصلحت اخرایی است که زائد بر اون مصلحت واقعی است و ربطی به معنای به یک معنا ربطی به مصلحت واقعی هم ندارد. پس مصلحت واقعی در این حکم مماثل نقشی نخواهد داشت، این تارتن. و لذا مصلحت این حکم بر طبق اماره دائر مدار واقع نیست، یعنی اینجوری نیست که بگن اگر مطابق واقع در آمد اون مصلحت گیرید میاد، اگر مخالف واقع در آمد اون مصلحت واقعی گیرید نمیاد. اصلا ما در انبعاث مکلف از این حکم مولا همین مصلحت موجوده در خود اماره کافی است که شارع بر اساس او جعل حکم فرموده است و همین حکم هم باعث مکلفی که در مقام اطاعت مولا هست خواهد بود. بنابراین ما وقتی میگیم این حکم مماثل در اینجا وجود به چه تحت چه عنوانی است؟ به عنوان انه مما اخبر به العادل، یعنی یه حکمی است که مورد خبر عادل واقع شده است، یا به یک عنوان آخری حالا میخواد باشد، فرق نمی کند شما به تحت چه عنوان بگید. عنوان آخر منظوره که حالا خبر باشد، یا بگی این حکمی است که قام به البینه، مثلا عنوان آخر یعنی عنوان بینه. سایر امارات منظور اینه در عبارت مرحوم عاشق، اخبر به العادل در باب خبر واحد، یا عنوان آخر مثل بینه و امثال ذلک از امارات ظنیه معتبره. خب حالا این موردی که اماره قائم شد، موردی که اماره قائم شد بحث در اینه، ما ولو اینکه نسبت به حکم واقعی کار نداریم، نسبت به حکم واقعی چه وضعی دارد، حکم واقعی به لحاظ اینکه ما به او نرسیدیم پس او به در حق ما فعلی نیست. حکمی که الان بعد از قیام اماره برای ما فعلیت دارد همین حکمی است که مفاد از اماره است و مستفاد از اماره است. پس این حکم متیقن و ثبوت است برای ما. علی ای تقدیرن، چه مطابق واقع باشد این حکم، چه مطابق واقع نباشد. ما الان بنابر مسلک موضوعیت یقین داریم معدای اماره حکمی است که در حق ما فعلیت پیدا کرده است. خب اگر این حکم معدای اماره در حق ما فعلی هست و فعلیت پیدا کرده است، معقول است یک حکم آخری برای ما فعلیت پیدا کنه؟ دو تا حکم فعلی که نمی شود باشد. یکیش قطعا لغو است، عبدی که در مقام امتثال است با وجود یک حکم فعلی منبعث می شود از اون حکم دیگه، اگر حکم آخری بیاد اون حکم آخر می شود لغو. پس قهرن حکم فعلی در حق مکلف همین حکم متیقن و ثبوتی است که از ناحیه قیام اماره برای مکلف آمده است. پس بنابراین حکم آخر چه به عنوان این که بگیم حکم واقعی است یا به یک عنوان دیگری و هر عنوانی از عناوین فرض کنیم مد نظر بگیرید، هیچ کدوم اونا در حق ما فعلیت ندارد. پس بنابراین ما احتمال، یک وقت است که میگیم آقا احتمال حکم آخر، یک وقت میگیم احتمال حکم فعلی آخر. ما احتمال حکم آخر رو داریم. چرا؟ چون بازم با قیام اماره احتمال میدیم حکم واقعی چیزی دیگری باشد و اون حکم را ما احتمالش میدیم. اما حکم فعلی قهرن نداریم، چون اگر واقعی باشد به ما واصل نشده. اگر حکم آخری باشد باز فرض بر این است که غیر از این اماره دلیل دیگری ما نداریم، فرض ما بر اینه. پس نه اماره اخرایی در مقام است تا فعلی آخری در نظر بگیرید و نه حکم واقعی به ما واصل شده است که بگیم او در حق ما فعلیت پیدا کرده باشد. پس با قیام اماره حکم فعلی موجود و واصل به عبد همین حکمی است که مفاد از اماره است و از اماره استفاده شده است. پس بنابراین حکمی که ما در اینجا داریم همین حکمی است که از ناحیه اماره است. پس بنابراین حکم فعلی آخری ما در اینجا احتمالش نمیدیم. پس بنابراین چون نمیشود دو حکم فعلی ده هم در مقام ثبوت معنا ندارد، دو تا حکم فعلی، و هم در مقام اثبات معنا ندارد دو تا حکم فعلی. چرا؟ برای خاطر اینکه یکیش قطعا میشود لغو. اگر فعلی من قبل المولا بگید، مولا حکیم است، فعل لغو از او صادر نمی شود. وقتی یک حکم را جعل فرمود دیگه همون کفایت می کند که فعلیت از ناحیه مولا تمام شده باشد. که ما این که در مقام اثبات و وصول به مکلف هم وقتی یکی واصل شد و همون مکلف هم در مقام اطاعت مولا بود، همون یک حکم کفایت می کند، دیگه حکم دوم لازم نیست و او لغو است و بی اثر. خب پس بنابراین با وجود قیام اماره حکم فعلی در حق ما عبارت از چی؟ حکمی که از ناحیه اماره آمده است. با این وضع آیا برای استصحاب موضوع میماند؟ استصحاب معناش این است که قوام استصحاب این است که شما یقین به حدوث داشته باشید و شک در بقا. در اینجا ما یقین به حدوث داریم و یقین به بقا داریم. مادامی که اماره قائم هست، هم یقین به حدوث حکم مماثل هست، هم یقین به بقا اون حکم مماثل است. دیگه یقین به حدوث فرض کن به عنوان حکم واقعی و احتمال بقا چنین چیزی نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه در اینجا حکم واقعی محتمل، حکم واقعی محتمل او فعلیت پیدا نکرده در حق ما، و الان هم ما نسبت به اون حکم واقعی یقین داریم به فعلیت نرسیده. اگر حکم فعلی نداریم نسبت به واقع، پس بنابراین معنا ندارد استصحاب کردن. حقیقتا موضوع استصحاب برداشته شده است، چون در باب استصحاب احتمال بقاء حکم لازم است و در ما نحنفی یقین به بقاء داریم نه احتمال بقاء. اما تمام این حرفا که موضوع استصحاب برداشته می شود به کمک تعبد شرعی است. یعنی لولا این که شارع اماره را معتبر فرموده است، اگر نبود این اعتبار از ناحیه شارع، یقینا این حرفا معنا نداشت که ما بگیم یقین به حکم فعلی داریم. پس در اینجا خروج موضوعی است مورد از دائره، یعنی حقیقتا شک در بقا نیست، اما به برکت تعبد شرعی است و اون تعبد عبارت است از دلیلی که اماره ظنیه را برای ما معتبر فرموده است. پس بنابراین مسلک واضح شد فرمایش صاحب کفایه که چگونه ورودی که ایشان ادعا کرده است بنابر مسلک سببیت معناش همین است که گفته شد. فعلا کاری به صحت و سقم فرمایش ایشان نداریم، میخوایم کلام ایشان را تقریب کنیم. این بنابر مسلک سببیت است. البته در اینجا بنابر این مسلک فرمایش صاحب کفایه قابل نقض و اشکال هست. اشکالی که وجود دارد را عرض می‌کنیم، بعد مسلک مختار را در آخر عرض می‌کنیم. هنوز مجال هست برای اینکه ما مسلک تحقیق را که مختار مرحوم شیخ است را عرض کنیم. ایشان اشکالی دارند بر صاحب کفایه بنابر فرض سببیت و اون این است که در باب جریان استصحاب یا سایر اصول، حالا ما فعلا استصحاب را میگیم چون اصل مورد بحث ما استصحاب است، موضوع استصحاب اگر مراد احتمال حکم فعلی باشد، خب در فرضی که شما احتمال بقا باید بدید برای حکم، این که میگید احتمال بقاء حکم موضوع جریان استصحاب است، احتمال بقای چه حکمی منظور شماست؟ آیا مراد احتمال بقای حکم فعلی است که قهرن اگر حکم فعلی باشد فج حکم فعلی با حکم فعلی دیگر قابل جمع نیست، چون احد هما می شود لغو، دو تا حکم فعلی معنا ندارد. بنابراین اگر مراد از این که احتمال موضوع اصل احتمال بقای حکم فعلی باشد، حق با صاحب کفایه است. فرمایش ایشان متینه. چرا؟ چون حکم فعلی، احتمال حکم فعلی با وجود حکم فعلی قطعی اصلا معقول نیست. ما اگر حکم فعلی داشته باشیم قطع به عدم وجود حکم فعلی آخر داریم، نه اینکه احتمال وجود حکم فعلی آخر را بدیم. احد الفعلیین اگر مقتوع ما واقع شد، دیگری مقتوع الارتفاع است، دیگه حکم فعلی نداریم، موضوعا فعلیت ندارد، دو تا حکم فعلی معنا ندارد. پس بنابراین حق با صاحب کفایت. وقتی که ما از ناحیه اماره قطع به حکم مماثل پیدا کردیم، حکم فعلی در حق مکلف همین حکم مماثلی است که از ناحیه اماره استفاده شد. بنابراین احتمال بقای حکم فعلی آخر معقول نیست گفتنش، ولذا در اینجا حقیقتاً موضوع اصل برداشته می شود. ولی اگر گفتیم موضوع اصل احتمال حکم فعلی من قبل المولا باشد، نه فعلی به قول مطلق که هم از ناحیه مولا و هم از ناحیه عبد، چون فعلیت از ناحیه مولا همون انشاء الحکمه، این فعلی من قبل المولاست، اما از جانب فعلی به قول مطلق یعنی هم انشاء شده باشد از ناحیه مولا هم واصل شده باشد به مکلف، اینو میگن فعلی به قول مطلق که هم من جانب المولا است هم به نسبت الی المکلف از فعلیتش. اگر منظور از حکم فعلی فعلی من قبل المولا باشد، نه فعلی به قول مطلق که وجه اول بود، خب اگر این باشد بنابراین و شایدم حکم فعلی که گفته می شود همین معنا مراد باشد که فعلی من قبل المولا باشد، اگر این شد خب بنابراین ما احتمال حکم در مقامی که حکم ظاهری به شیء وجود داشته باشد، آیا احتمال حکم فعلی من قبل المولا داده می شود یا نه؟ چرا؟ چون ما قائل به تصویب که نیستیم در امارات، قائل به اینیم که اماره شاید مطابق واقع در بیاد و شاید مخالف در واقع در بیاد. بله در حق ما حکم فعلی همونیست که مفاد اماره است، ولی این اماره ممکن است مطابقت داشته باشد با واقع، ممکن است مخالف با واقع شد. ولیکن در همین ظرف که شما الان به حکم فعلی خودتان رسیده این که عمل بر طبق اماره است، اما در این حال احتمال حکم واقعی در اینجا داده می شود، یعنی احتمال حکم فعلی و من قبل المولا هست یا نه، یعنی احتمال میدید که شارع یک حکمی را انشاء کرده باشد؟ یقینا هیچ واقعی بدون حکم نیست. پس شارع انشاء حکم فرموده است، حالا به ما نرسیده ولی احتمالش که ما میدیم. حالا اون حکم محتمل در ظرفی که یقین به حکم مطابق با مفاد اماره دارید، در اینجا ولو اینکه اماره حتی برخلاف، حالا میخواد اماره شما طبق واقع باشد یا خلاف واقع باشد، در هر دو صورت احتمال حکم فعلی من قبل المولا که همون حکم انشائی از ناحیه مولا باشد، این احتمال وجود دارد. خب بنابراین اگر این احتمال وجود دارد، موضوع برای جریان اصل وجود دارد، چون شما فرض رو بر این گرفتین که موضوع اصل حکم فعلی من قبل المولا باشد، نه فعلی به قول مطلق. خب اگر فعلی من قبل المولا موضوع اصل شد، تقدم امارات بر اصل به اعتبار رفع موضوع نیست که تعبیر بکنین از او به این که تقدمش بالورود است، بلکه در اینجا با این که موضوع برای اصل وجود دارد، معذالک این موضوع را شارع ندید میگیرد. مثل اونجایی که شک کسی رو شک است، که شک کسی رو شک رو شارع نادیده میگیرد و لذا او را غیر شاک فرض میکند، با اینکه حقیقتا و وجدانا شاک است. اینجا با اینکه حقیقتا و وجدانا احتمال بقاء حکم منشأ از ناحیه شارع را میدهد، معذال شارع این به اصطلاح احتمال را تعلم یکون فرض می کند و می فرماید شما به طبق اماره عمل بکن. این می شود حکومت یا ورود. واضح است که بنابراین حکومت است. پس بنابر مسلک سببیتی که صاحب کفای ادعا فرموده اند، این فرمایش ایشان مورد اشکال است. علا تقدیرن که مراد از فعلی به قول مطلق باشد، فرمایش صاحب کفای قبول است. و اگر و علا تقدیر آخر که فعلی من قبل المولا باشد، فرمایش صاحب کفای قبول نیست. پس بنابراین تا اینجا بنابر مسلک سببیت فرمایش صاحب کفای را عرض کردیم و معلوم شد که فرمایش صاحب کفای علا تقدیر صحیح است و علا تقدیر آخر صحیح نیست. و اما بنابر مسلک طریقیت، اینجا باید ملاحظه کنیم که آیا کلام صاحب کفای اولا تبیین کنیم که ایشان چه می‌فرمایند، بعد ببینیم فرمایش ایشان بنابر مسلک طریقیت محض در باب طرق و امارات آیا قابل قبول هست یا قابل قبول نیست. ان شاء الله توضیح فردا. صلی الله علی محمد.